بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین، مبیر الظالمین و مدرک الهاربین و منجی المؤمنین، و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الأئمة الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. و ذالک بان مجار الامور به عید العلماء العلماء الامناء على حلاله و حرامه. درباره بحث ولایت فقیه، اگر کسی بخواهد کاملا و جامع صحبت بکند، قهرن روشن است که جلساتی باید در یک موضوع صحبت کند که در اون صحبت ها این مطالبی که عرض می کنیم روشن شود. یک، اقسام ولایتی که خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبران و امامان قائل شده اند، از ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، و بحث درباره روایاتی که تفویض اسمش است، روایات تفویض که احکام و شریعت تفویض شده است به پیغمبر و امام. غیر از احکام الله، اونها بر طبق شرایط زمان می توانند احکامی اجرا نمایند و احکامی قانون بگذارند و در قانونمندی ذکر کنند. مثلا روایاتی که در بعضی از اونها هست که ما خمس را به شیعه بخشیدیم و شیعه نباید خمس بدهد، در مقابل روایاتی که میگوید باید همه خمس بدهند و از غنائمشون و از سود سالشون باید یه پنجم بپردازند. جمع بین این دو دسته از روایات آن است که قانون خمس در دست امام است، در بعض مواقع می بخشد، در بعضی از مواقع که اصل قانون خمس است می گوید باید همه یه پنجم درآمد سالانشون را بدهند و سایر موارد خمس. بحث دیگر این که کدام یک از این ولایت ها در زمان غیبت برای فقها آمده و اجازه داده شده و کدام یک از اونها مخصوص ائمه است. سوم، این ولایتی که مخصوص علماست و علما با ائمه شرکت دارند در زمان غیبت مخصوص ولی فقیه، حدودش چه اندازه است؟ آیا در محاسبات در امور مالی مردم و جامعه اسلامی است یا در غیر آنها هم هست، یا مخصوص غیب و قصر به اصطلاح فقهی، یعنی کسایی که غایبند و از اونها خبری نیست و کسانی که از نظر مالی نمیتوانن خودشون رو اداره بکنن و احتیاج به ولی دارن، مخصوص فقط قیب و قصر است یا نه موارد دیگری هست و توسعه دارد. بحث دیگر این که دلیل این ولایت فقیه چیست در زمان غیبت، که فقیه مجتهد جامع شرایط اسلام شناس ولایت داشته باشد، دلیلش باید ذکر بشه. بحث دیگر این که این ولایت فقیه از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه است. یعنی احکام ثانویه احکامی که بعضی موارد اضطرار حرج از احکام ثانویه است. غیر از اضطرار حرج ما احکام ثانویه داریم. مثلا روزه واجب است بر همه مردم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این حکم اولی است. بعد میفرماید و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، فدیه طعام مسکین، کسانی که قدرتشون در مقابل روزه، قدرتشون و طاقتشون طاقه و اگر روزه بگیرن تواناییشون از دست می رود، اونها طعام مسکین یعنی فدیه می دهن و غذای خوراک یک مسکین رو می پردازن. اینی که در باره افراد ناتوان است، در باره مضطر است، این از احکام ثانویه است. آیا ولایت فقیه هم جزو احکام ثانویه است؟ جزو حکومت اسلامی هم جزو احکام دوم است در مقابل احکام اولیه یا نه احکام اولیه است؟ که امام رهبر کبیر انقلاب میفرمایند از احکام اولیه است، اهم و مهم. احکام اولیه بعضیش اهمه بعضیش مهمه. مثلا در یک مورد است که نجات یک غریق از دریا واجبه، اتفاقا شما هم نمازتون دارد قضا میشه، اینجا قضای نماز شما که واجب است بر شما نماز را بخوانید، این یک حکمه. در زمان قضای نماز یه حکم اهمی هم هست و او نجات یک بنده مسلمانی است که دارد در دنیا غرق میشه. اینجا هر دو از احکام اولیه است، هم نماز و هم نجات غریق. ولی نجات غریق آن حکم اولیه مهمتر است. امام میفرمایند بحث های حکومت و تحکیم حکم های حاکم از احکام اولیه مقدم است یا نه از احکام ثانویه است، مخصوص اضطرار و مخصوص زمانهای خاصی است. موضوع دیگر این است که این ولایت و حکومت اسلامی که مال فقیه خودش باید تشخیص بده یا متخصصینی که به اونها اعتماد دارد، یا حکمشو خودش تشخیص میده و موضوع را متخصصینی که به اونها اعتماد دارد. موضوع یعنی چه؟ موضوع اونی که حکم روی او میرود. مثلا الان زمانی است که مثلا استثناءن حج امسال واجب نیست، حالا تشخیص این موضوع رو کی میده؟ حکمش هم برداشته شدن حج. یا مالیاتی بر مردم واجب میشه، موضوع که الان نیاز هست به مالیات غیر خمس و زکات، اینو کی تشخیص میده و حکمم که اون مالیاته کی باید بیان بکنه؟ این هم یک مسئله و بحث دیگریه. سخن دیگر این است که فقیه میتواند این ولایت و حکومت را تفویض کند و بدهد به یک فرد دیگری، مثلا حکم قضاوت جامعه اسلامی با فقیه این رو بدهد به مسئول قضاوت و دادگاه های مملکت و مسئول شورای عالی قضایی، و یا اینکه مسئله جنگ و صلح و حکم جنگ و صلح را به نماینده خودش در شورای عالی دفاع بده و امثال اینها. فقیه میتواند تفویض بکند این حکم خودش را و مقام خودش را یا نه، و اگر تفویض کرد چه نوع تفویضی است؟ آیا او وکیل این فقیه است و مقام خود فقیه به جای خودش هست، یا وقتی او نماینده شد دیگه فقیه اون مقام رو ندارد، و چه نوع تفویضی است؟ این هم یه مسئله دیگه است از این بحث ها و برنامه های حکومت و ولایت فقیه و ده ها موضوع دیگر. ما به بعضی از این بحث ها فقط یه مقداری اشاره می کنیم. اول، دلیل ولایت فقیه در میان آیات که در زمان غیبت امام زمان حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف فقیه مجتهد جامع الشرائط ولایتی را برای اداره جامعه و حکومت اسلامی دارد. در این زمینه به روایات متعددی اشاره شده است که بعضی از این روایات عبارت است از اون چه ما میگیم. یکی از اونها روایت معروفی است درباره علما که آخر اون دارد العلماء ورثة الانبیاء. پیغمبر گرامی اسلام می‌فرماید من سلک سبیلا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه، کسی که راه دانش را به پیماید اون راه بهشت است. و ان الملائکه لتهزعوا اجنهت حال طالب العلم رزن به، ملائکه با خوشنودی بال خودش را برای دانشجویان و محصلین فرش می کند، یعنی طلاب و محصلین روی بال ملائکه نشستن. این حکایت می کند از اهمیت علم و عنایت معنوی که به وسیله امدادهای غیبی و نیروهای غیبی پروردگار به محصلین و طلاب و طالبات می شود، تا به جایی که پیغمبر می فرماید و ان العلماء ورثة الانبیاء، علما وارث پیغمبران. در اینجا آیا علما وارث پیغمبرانن از نظر مال؟ نه، معلومه انبیا که از نظر مال چیز مهمی نداشتن، مثلا با فاصله ای که ممکنه بین علما و انبیا باشه. مراد وراثت مالی نیست، توی خود همین روایتم این موضوع اشاره شد. آیا وراثت دارن در تبلیغ فقط؟ ممکنه کسی بگه که علما وارث انبیان فقط در تبلیغ احکام، در بیان احکام، اما عبارت مطلق و عامه. ممکنه عموم تنزیل استفاده بشه به قول دانشمندان، یعنی وقتی که می فرماید علما وارث انبیان، ما ببینیم انبیا به عنوان نبوت، به عنوان اینکه یک فردی هستم هدایتگر و راهنما، چه وظایفی داشتم؟ همون وظایف را انبیا دارند، مگر اونی که استثناء شده و مسلم استثناء شده. مسلم علما وحی بهشون نازل نمیشه، پس این استثناست. اسمت ندارند، پس این استثناست. اما تبلیغ احکام، هدایت مردم و کیم تشکیل حکومت از وظایف انبیا بود. انبیا والی معین کردند، پیغمبر در مدینه والی معین کردند، در مکه حاکم معین کردند، حکومت تشکیل دادند، حدود الهی را جاری کردند، تعذیر کردند. شؤون حکومت یکیش دفاع و جهاد و پیغمبر انجام دادند. علما هم وارث پیغمبرانند در این برنامه ها. عموم تنزیل یعنی وقتی میگن این آقا مثل این آقاست، اقتضا میکند قانون عموم را، یعنی در همه جهات الا اون جهاتی که مسلم خارجه، که اسمت و وحی مسلم درباره علما نیست. بعضی میگن جهاد ابتدایی هم درباره علما نیست، اما اون چه که مسلم خارج شده بقیه باقیه. از اون بقیه است تشکیل حکومت، از اون بقیه است ولایت و احکام ولایتی و اداره جامعه و اجرای احکامی که مربوط به ولایت و حکومت. وقتی که عالم در زمان غیبت حکومت تشکیل داد، قهرن ولایتش هم مثل پیغمبر و امام باید بشه که احکامی غیر از احکام اسلام و احکام اولیه، البته اولیه مهم، احکام و حکومتی را هم فقیه بایستی بلد باشه و بتونه اعمال کنه. حالا من برای شما بعد مثال میزنم که معنای حکم و حکومتی چیه و چگونه برخلاف احکام اولیه از گاهی و باید اجرا بشه. من 4-5 تا مثال میزنم این موضوع براتون روشن بشه که فقیه در زمان غیبت که حکومت تشکیل داد، که یکی از شؤون انبیاست، قهرن مانند خود پیغمبر باید ولایت داشته باشه و احکام حکومتی رو اجرا کنه. روایت دیگر، اللهم ارحم خلفایی، پیغمبر فرمود ثلاث مرا، گفت خدایا خلفای مرا مورد رحم و مورد عنایت خودت قرار بده. سه مرتبه پیغمبر این اللهم ارحم خلفایی رو بیان کردن. بعد سوال کردن یا رسول الله، این خلفای شما کیان هستند؟ کیان این خلفایی که خلیفه شما هستند؟ فرمودن اونهایی که روایت مرا نقل می کنند، اونهایی که هدایت می کنند امت مرا، اونهایی که با بیان روایت من در میان امت برنامه مرا اجرا می کنند. پیغمبر در وقتی که گفتند که خلفای شما کیا هستند، پیغمبر فرمودند الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی، بعد از من میام حدیث من رو روایت می کنم، سنت من رو برای مردم بیان می کنم. البته این یروون حدیثی و سنتی نشانه است، یعنی کسانی که در کار فقه هستند، یعنی کسانی که در کار بیان احکام هستند، کسانی که در کار هدایت مردم هستند. و از این در نمیاد که کار اون فقها ها مخصوص بیروون حدیثی و سنتی است. لذا عده‌ای از علما، همه علمای شیعه تقریبا ولایت فقیه رو در یه حد کمیشو قائلن و میگن عالم وظیفه‌اش تنها روایت حدیث و سنت نیست، خیلی ولایت دارد، منتها بعضی حدشو کمتر قائلن، بعضی حد بیشتری قائل هستند. لااقل در رابطه با قصر و غیب، یعنی افرادی که غایب هستند در جامعه اسلام و یا نمیتونن خودشون رو اداره کنن، یه عده از فقهای شیعه، بلکه اکثر فقهای شیعه نظر موافق دارن، با اینکه در این روایت نیست. این روایت یعتون من بعدی یروون حدیثی، این به عنوان نشانه است، نه به عنوان تمام وظیفه. یعنی خلفای من که پیغمبر درباره اونها از خداوند عنایت خواستن، نشانه شون این است که در برنامه احکام و فرهنگ اسلام هستن. یعنی حدیث و سنت پیغمبر را به مردم منتقل می کنن. البته خلفا یعنی جانشینان پیغمبر باز با عموم منزله شامل همه ولایت فقیه می شود. یعنی خلفا جانشین پیغمبر، جانشین پیغمبر، پیغمبر چه مطالبی داشته، اینا جانشین پیغمبرن. جانشین پیغمبر، پیغمبر حکومت تشکیل داده، اینا جانشین پیغمبرن، حکومت باید تشکیل بدن. پیغمبر ولایت داشته در اون حکومت، اینها هم ولایت دارن در اون حکومت و چیزهای دیگر. این هم روایت دیگری که در این زمینه هست. روایت دیگر حدیث مشهور تحف العقول است که در آن روایت مفصلا امام حسین علیه السلام برای علما وظایفی که دارند، خطرهایی که بر اونها رو تهدید میکنه و مشکلاتی که اگر طبق برنامه صحیح انجام وظیفه نکنند دامنگیر اونهاست، امام حسین علیه السلام در این خطبه که در منا در یکی از سالها این خطبه را برای علما و دانشمندان و امت قرائت کردند و ایراد کردند ذکر کردند. بعد در این خطبه امام علیه السلام می فرماید و ذالک به ان مجار الامور والاحکام علی اید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه. امام می فرماید جریان کارها و جریان احکام اسلام در دست علماست، اما نه هر آگاهان و علما، علمای الهی، اونهایی که امین خدا هستند در حلال و در حرام. در این روایت که اگر کسی خود روایت را مفصل دقت کنه میبینه این مطالب جز از امام سر نمیزنه. البته این یه عمارت برای صحت این روایت و این روایت از نظر بسیاری از بزرگان تلقی به قبول شده. یعنی این که امام حسین علیه السلام برای مردم بیان کردن. در این روایت امام می فرماین جریان کارها، اجرای حکمها، احکام خدا که اجرا بشه، این جریان کار یعنی امور مؤمنین که جریان پیدا می کنه و انجام میگیره، احکامی که در جامعه اجرا میشه، این به دست علماست، اونهایی که امین خدان در حلال و حرام. در این روایت دیگه تصریح میکند امام علیه السلام که کار زندگی جامعه اسلامی چه در امور اجرایی و چه در احکام در دست علما خواهد بود. صراحتش از اون روایات دیگر بیشتره، چون جمله مجار الامور داره و مجار الامور در امور دنیایی و اجرایی مملکت. چهارم، روایت مشهور اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیث ناس. شما این روایت رو بارها از زبان گویندگان و اساتید و در کتاب محققین دیده اید و شنیده اید. در این روایت یک جمله است که روی اون زیاد باید تکیه کنید و اون جمله اما الحوادث الواقعه است. حوادث واقعه در دست علماست. این حوادث واقعه یعنی چی؟ این حوادث واقعه به معنای نمازی، نماز که حادثه نیست، نماز یه برنامه است از زبان تکلیف تا پایان عمر ادامه داره. حوادث واقعه نیست، روزه حوادث واقعه نیست. حوادث واقعه چیه؟ حوادث واقعه مسئله صلح حوادث واقعه است، مسئله جنگ حوادث واقعه است. وظیفه ما در تحریم اقتصادی چیه؟ حوادث واقعه است. وقتی که تولید مملکت به اندازه توزیع نیست و ما به اندازه نیاز همه مردم تولید نداریم، بایستی این تولیدمون تقسیم بشه و به صورت کوپن در بین مردم توزیع صحیح بشه. این حادثه واقع است که یک کارخانه دار یا یک نفری که تولید داره آزاد نباشه قیمت جنسش رو به هر اندازه‌ای که خواست بفروشه، بلکه توزیع صحیح با قیمتی که اون قیمت یه دست در همه مملکت باشه. این حادثه است. در شرایط تحریم اقتصادی چه بکنیم؟ این حادثه واقع است. نفتمون را به کدام کشور بفروشیم و مجاز باشیم و در کجا منع کنیم از فروش. مسئله زمین، تجارت خارجی، شرایط کارگر و کارفرما و روابط بین این دوتا، مسائلی که در زندگی روزمره مردمی و فقیه باید نظر بده، ایناست بیشتر حوادث واقع. این روایات زیاده. من یک دلیل تقریبا عقلی و یا عقلایی به تعبیر بعضی برای شما بیان میکنم. ببینید، ما در نظام اسلامی داریم زندگی میکنیم. نظام اسلامی هم یک سلسله قوانین لازم داره که این قوانین در هر عصر و هر زمانی باید این قوانین برنامه ریزی بشه و بیان بشه. و چه بسا قانون در اسلام به عنوان کلی آمده، اما در این شرایط خاص اون فقیه بایستی برنامه ریزی کنه و بگه و ریز کنه قانون رو و شرایط مکانی و زمانی را در نظر بگیره و قانونی بیان بکنه. آیا جامعه اسلامی وقتی حکومت اسلامی تشکیل داد، آیا در رأس اهرمش یک نفر باید باشد یا نه؟ مسلم او کی باید باشه؟ میتواند یه فرد معمولی باشه یا یک نفر باید باشد که فقیه باشه، آگاه باشه و اسلام شناس باشه؟ مسلم باید او به اسلام و قوانین اسلام و قرآن و سنت پیغمبر و روایات ائمه آگاه باشه. ما اینو میگیمش ولایت فقیه، یعنی حکومت و سرپرستی و صاحب الاختیاری که فقیه، یعنی آشنا به قرآن و سنت پیغمبر و اسلام و و آیین مقدس دین مبین اسلام این فقاهت و آگاهی رو اون فقیه داره. پس اصل این که یک ولایتی برای فقیه هست این بحثی نیست. اینو مردم در روزی که رأی دادن به جمهوری اسلامی، سبک و شکل حکومتی ما همین حکومتی ولایت فقیه و مردم رأی دادن. اما امروز بحث در چیه؟ خب این موضوعی که مردم رأی دادن یعنی ولایت فقیه، یعنی در رأس اهرم مسئله قوه مجریه و قضائیه و مقننه و حکم جنگ و صلح و همه برنامه ها در دست فقیه. خب اینو که مردم قبول دارن، اون روز هم کرای دارن، پس این موضوع جدید که به قول از بزرگان جدید نیست و از روز اول امام بیان کردن، ولی بیانش و شرحش لااقل موجش و اوجش جدیده. این چی میخواد بگه؟ اینو من برای شما با چند تا مثال توضیح میدم. این ولایت فقیه که به فرموده امام محمد از احکام اولیه است، یعنی غیر از این که جامعه ما و حکومت ما و مسئله جنگ و صلح ما و مسئله قضاوت ما و اجرای احکام ما و برنامه قوه مقننه در دست ولی فقیه، حتی رئیس جمهور، هیئت دولت و سایر مسائل، حتی شورای نگهبان، اینها با تنفیذ امام امت بایستی بتونن اجرا کنن احکام را، باید تنفیذ حکم امام یعنی اجازه اکثریت به مردم تثبیت بشه و امام اون حکم رئیس جمهور و یا غیر او را موافقت بکنن. این به جای خود. بعد از این که ولی فقیه صاحب اختیار این مملکته، اینجا گاهی یک سلسله قوانینی هست که این قوانین گاهی بعضی خیال میکنن با قوانین اولیه در اختلافه، در تشاهه، در درگیریه. البته احساس میشه بدون که این اختلاف داره، ولی هر چه هست اگرم اختلاف داره عیب نداره، ما عبایی نداریم، میگیم ولو اختلاف داره ولی فقیه اینجور مصلحت میبینه و با حکم ولایت فقیه بایستی این برنامه حکم حکومتی اجرا بشه. حالا برای شما مثال میزن. مثال اول، قانون اولی این است: لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی مردم باید حج کنن. شرطش هم میگه غیر از بلوغ و عقل و غیر از شرایط احکام دیگه بایستی استطاعت داشته باشن. خب شما و یا عده دیگری از مردم مسلمان امسال استطاعت دارید، عقل و بلوغ و سایر شرایط را هم دارید، وقتی برمیگردید به وطنتون باز زندگیتون هم اداره میشه. اما ولی فقیه میگوید من استنباط میکنم از قرآن، از سنت، که در حج بایستی دشمن خدا کوبیده بشه و براءت از مشرکین باید اظهار بشه و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی اعلام است از طرف خدا و رسول خدا در یوم حج اکبر، که حالا معنای حج اکبر چیه بمونه، اعلام است که خدا و پیغمبر از مشرکین بیزار و این در برنامه حج باید باشه و در برنامه حج باید دماغ مشرکین به خاک مالیده بشه. توطئه های ابر جنایتکاران به خاک مالیده بشه. حجی که به نفع آمریکا و به نفع فهد و به نفع دستندرکاران نفاق و یا شرک باشه، او را ما نمیپسنده. البته گاهی مطلبش و ولی فقیه دلیلش هم بیان میکنه از قرآن و سنت، گاهی نه، میگه من امسال حج رو اجازه نمیدم. اینجا ما حکومت کن، حکومت ولایت فقیه، میگیم حکم اولی حجه، شرط مهمش هم استطاعت. امام میفرماید نخیر، یه شرط مهم دیگر اجتماعی است و مربوط به حکومت اسلامی است. حالا که شما تشکیل حکومت دادید، اگه تشکیل حکومت نداده بودید، همین جور متفرقه مثل کشورهای دیگه بودید، مهم نبود. اما حالا که قدرتی شده از جامعه اسلامی، باید با اعلام براءت به حج برد، باید با اعلام براءت و بیزاری از مشرکین به حج برد. اینجا حکم حکومتی یک حکم اولیه دیگری است. حکم اولیه اول رو محدود میکنه، میگه این وجوب حج مال زمانی است که بتوانید اعلام براءت بکنید. اینجاست خوب میبینید که چگونه حکم ولی فقیه که حکم اولیم هست، او حکم اولی دیگر رو محدود میکنه، میگه غیر از استطاعت شما باید بتوانید در حج اعلام براءت کنید. این مسئله رو ولی فقیه میتوند بگه و بعدم مخصوص زمان تشکیل حکومت. شاید الان اگر ما تشکیل حکومت نداده بودیم، این مطلب رو ولی فقیه نمیگفت. یه جمعیتی بودیم در یک گوشه میرفتیم، میشد اعلام براءت کنیم میکردیم، نمیشد اعلام براءت نمیکردیم. یه مثال. مثال دوم همین توضیحی که برای شما اشاره کردم. یک نفری از کارخانه دار پولشو از راه حلال درآورده، حقوق کارگران رو هم داده است، هیچ استثماری و اجحافی نکرده. بعد تولید میکنه چی؟ موکت. تولید میکنه فرش. کارخونه مال خودش، سرمایه از آن خودش، حقوق کارگران رو کاملا پرداخته. اما در اینجا جمهوری اسلامی و حکومت میگه شما در توزیع دستتون باز نیست، بایستی توزیعتون در اختیار من باشه، من باید توزیع بکنم در بین مردم. توزیع عادلانه. شما اگر توزیع بکنید، ممکنه شیطان و نفس اماره بر شما غالب بشه، به بعضی از دوستانتون بدید با قیمت مناسب و به بعضی هم در بازار آزاد بفروشید با قیمت گران و با اجحاف. من باید این فراورده و تولید کارخانه شما را در بین مردم اونجوری که نظام عدل اقتضا میکنه توزیع بکنم. او نمیتواند بگوید الناس مسلطون علی اموالهم، میگه، اما در اینجا حکم حکومتی میگه الناس مسلطون علی اموالهم مخصوص موردی است که مسئله حکومت پاش در بین نباشه، مسئله جامعه، مسئله حکومت. این محدود میکنه الناس مسلطون علی اموالهم، مسلط هستید در تحت نظام حاکم انجام وظیفه بکنید. شما اگر نظام حاکم برخلاف اراده شما دستوری داد، شما باید تبعیت بکنید. البته گاهی اون نظام حاکم دلیل خودش هم بیان میکنه، میگه این که من میگویم شما توزیعتان، این که من میگویم شما توزیعتان باید زیر نظر من باشه، برای آن است که شرایط خاصی در مملکت، تولید ما به اندازه مصرف ما نیست، اگر دست شما باشه قیمت سرسام آور بالا میره، و نرخ سیاه و قیمت سیاه و بازار سیاه در جامعه حاکم میشه، در نرخ‌های دیگه هم اثر میکنه. بنابراین منی که نماینده این امت هستم باید به سود این امت توزیع را عادلانه انتخاب بکنم و بر شما بگم بر طبق این قانون توزیع شما عمل بکنید. قانون اولی تسلط بر اموال، الناس مسلطون علی امواله. قانون دومی توزیع عادلانه است که ولی فقیه به دولت و به جمهوری اسلامی حکمشو اعلام میکنه. مثال سوم، همون مطلبی که وزیر کار از امام سوال کرد که شروع بحث ولایت فقیه در این دوره از اون موضوع بود. اگر حکومت نباشه این کارفرما با این کارگر یک قراردادی میبندن. کارفرما میگوید من کارگری میخواهم روزی مثلا 10 ساعت، 8 ساعت، 9 ساعت کار کنه، اینم درآمدش، اینم حقش و مزدش، و برنامه تنظیم میکنه. قطعا در جایی که کارگر زیاده فرق میکنه، اینجا چه بسا اول نرخ ممکنه یک کمی هم عادلانه باشه، اما چون زیاد مراجعه میکنن هی صاحب کار اگر شیطان گولش بده اون مزد رو کمتر میکنه، کمتر میکنه و در نتیجه به زیان کارگر. البته در بعضی از کشورها اگر کارگر کم باشه صاحب کار ناچاره با امتیازات بیشتری کارگر جلب کنی، ولی چون نوعا کارگران زیادن مخصوصا بعد از ماشینیزم و اینکه کارها به صورت ماشینی شده کارگر زیاده، قهرن این قراردادها نوعا به زیاد کارگران است. در اینجا جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در کنار کارفرما میاد آقای کارفرما، درست است که شما صاحب این کارخانه اید، مالیاتتون را هم دادید، خمس و زکاتتون هم دادید، قصد اتحاف هم ندارید، ولی شما به تمام شؤون منافع یک کارگر توجه ندارید و منی که نماینده مردم هستم یا نمایندگان مردم در مجلس مرا تعیین کردن برای اجرای احکام، مصلحت کارگران رو میبینم یا مصلحت جامعه اسلامی رو میبینم، چند بند به قرارداد شما اضافه کنم. یک، مثلا اینا رو بگید میتواند. یک، بایستی مثلا کارگرا در هفته 40 ساعت مثلا کار کنن، یا کمتر یا همین حدود یا بیشتر، نه اینکه مثلا 50 ساعت یا 55 ساعت. دو، این کارگرها اگر این که به شرایطی رسیدند که بازنشستگی هستند باید حقوق بازنشستگی داشته باشند. سه، باید اینها بیمه طبیب و دارو بشن، از نظر دارو و از نظر درمان و طبیب باید بیمه بشن. دیگر اگر این کارگرها زن هستند باید در دوران خاصی بتونند مرخصی با حقوق داشته باشند. پنج، اگر خواهر هستند بتونند مهد کودکی داشته باشه کارخونه، بچه هاشون رو در اون مهد کودک بگذارن. و شرایط دیگر، این شرایط رو بگه و این شرایط رو برای اون کارفرما و به نفع کارگر بیان بکنه. اینم مثال سوم. قانون اولی چیه؟ حکم اولی الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی این کارفرما میگه من مسلط بر مال خودم هستم. اما در اینجا حکومت اسلامی که ولایت فقیه با اون نخست وزیر یا هیئت دولت یا نمایندگان مجلس این اجازه رو داده، میگن این چند قانون و چند شرط را هم بر ماده باید بیفزایید. مثال دیگر، تجارت خارجی. تجارت خارجی بر طبق قانون اولی باید آزاد باشه. یا آقایی پول داره میخواد تجارت کنه، جنس ببره و هر چرا خرید برداره بیاره و در این بین سودی بکنه، این قانون اولیه، الناس مسلطونه علا امواله. ولی در اینجا دولت، ولی فقیه، نظام جمهوری اسلامی میگوید اولا شما هر چیزی رو در هر شرایطی نمیتونید از مملکت خارج کنید و بفروشید، بلکه شما خواستید ثروتهای معنوی این مملکت رو ببرید بفروشید، بلکه شما مطلع شدید به یک کتابخانه به یک کتابخانه از یکی از بوتات این، در این کتابخانه چندین کتاب قطعی نفیسه و خواستید با یک قیمت ارزونی بخرید و اون وارث های اون خانواده علمی هم اون کتابخانه را با یک قیمت ارزانی روی احتیاج به شما فروخت، بعد این سرمایه های مملکت را خواستید ببرید بیرون با قیمت گرانی که به خیال خودتون گرانه ولی اونا خیلی بیشتر از اینها ارزش داره، بفروشید به خارج، که الان در اثر بیتوجهی در زمانهای قدیم مخصوصا در زمان قاجاریه و پهلوی بسیاری از ثروتهای فرهنگی این مملکت از این مملکت خارج شده. شما بسیاری از کتابهای خطی و نسخه منحصر به فرد، خط شیخ طوسی، علامه مجلسی، حتی دور کتابهایی که نمونه اون در ایران نیست در کتابخانه های خارج، حتی در آمریکا، در شوروی، در کتابخانه های دیگه اونجا ممکن ببینید. اینجا بهش میگن شما حق ندارید هر چیزی رو ببرید به خارج، حتی همون فرش و یا همون اصلاً پسته و زعفرانی رو که میبرید میبرید باید با نظام باشه، جوری باشه که به بازار ایران صدمه وارد نشه، به بازار خارج اجناس ایران ضرر وارد نشه. پس نه هر جنسی میتونید ببرید و نه به هر کیفیتی. حالا بردید و فروختید، عرض تحصیل کردید، حالا میخواد جنس بیارید، حتما باید جنس بیارید، نمیتونید اون پولها رو ذخیره کنید در خارج، بلکه فردا اونجا ذخیره کردید خودتون دلتون خواست برید. اینجا نظام داره مملکت، همه اینها برخلاف قوانین اولیه از الناس مسلطون علی امواله. البته اون کتابی که گفتم اگر قرآن و اینها باشه، فتوا دادن بعضی از علما که در دست کفار نمیتونه قرار بگیره، اما کتابهای غیر قرآن که این قانون نیست. درباره کتابهای قرآن، کتاب قرآن داره لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اما کتابهای دیگه اونها که این مسئله نیست. بعد میگه پول، خب اون پول رو باید برگردانید به صورت جنس در این مملکت، نمیتونید اونجا بمونه پول و در بانک های خارج احتکار کنید و هر وقت خواستید بروید، اما همه اینها برخلاف قوانین اولیه است. انسان مسلط است بر خودش و مالش، هر جا میخواد بره، اما وقتی حکومت تشکیل شد این قوانین و حدود هست. میگه جنس میخواد بیارید، ما به شما اجازه نمیدیم اسباب بازی بیارید، ولی سود اسباب بازی خیلی زیادتر باشه. حتی غیر از اسباب بازی شما باید جنس های مورد نیاز درجه اول و احیانا درجه دوم رو بیارید، دوام میتونید بیارید، ارزاقی مثل فرض کنید که پنیر که مورد نیاز همه مردم هست و از ارزاق عمومی درجه که میتونید بیارید، احیانا شیر خوش نبود میتونید بیارید و امثال این چیزها. اما حتی غیر از اسباب بازی، اجناس زینتی، لوک که مورد نیاز نیست، یه عده خاصی استفاده میکنن، نمیتونید بیارید. این معنای حکم حکومتی و قوانین نیست که محدود میکنه تجارت خارجی رو، و حال آنکه قوانین اولیه اینطور محدود نمیکنه، ولی این حکم حکومتی محدود میکنه. مثال دیگه، مالیات غیر از خمس و زکات. در اسلام مالیات همون خمس و زکات، اما وقتی که حکومت مطرح شد، چه بسا حکومت با خمس و زکات اداره نشه. حالا برای شما تشریح میدم که چگونه با خمس و زکات اداره نمیشه. اولا خمس و زکات را یه نفر مجبور نیست طبق قوانین اولیه به حکومت بده. میگه مگر نگفتید که زکات انما الصدقات علی الفقراء والمساکین، صدقه و زکات باید به فقرا داده بشه، به مساکین داده بشه، به فی سبیل الله، مؤلفت قلوبهم، فر رقاب در راه آزاد کردن بردگان و چیزهای دیگه. خیلی خوب، من خودم در این راه مصرف کردم، خمس رو به بیت المال دادم، به سادات دادم، به بیت المال مسلمین دادم، به حوزه علمیه دادم، من خمس ما ادا کردم، زکاتم هم ادا کردم، اصلا من انسان خمس به این تعلق نگرفت. خب وقتی که مسلمان این حرف رو گفت، باید بپذیرن از او. نتیجه این میشه مملکتی که اگر نفت نداشته باشه و بخواد رو پای خود بیسته، باید بر پای مالیات بیسته. خمس و زکات هم که نمیتونیم بر مردم اجبار کنیم که حتما تو خمس داری. میگه اول من خمس نداشتم، دفتر خودم و خودم میتونم بفهمم و علاوه ادا کردم، و بر فرض خمس و زکات رو بدن، ممکنه برای اداره مملکت مثلا در زمان جنگ کافی نباشه. اینجا مالیات میگذاره حاکم اسلامی، و این مالیات در خلاف قوانین اولیه است، یعنی این مالیات پیش بینی نشده و بایستی در این شرایط ولی فقیه اجرا بکنه و این مالیات رو بیان کنه. مسئله زمین همین طوره، مسئله احتکار همین طوره، و مثال حج و حقوق کارگر رو عرض کنم که تجارت خارجی هم برای شما زدیم، مالیات هم گفتیم و ده ها مثال. ببینید در همه اینها احکام اولیه یه چیزی میگه، اما وقتی با بحث حکومت رح میشه یه مطلب دیگه است، و علت این موضوع آنه که منهای حکومت گاهی برنامه هست، ولی در رابطه با حکومت یک نیازهاییست در طبق دلیل برای حاکم شهر، اون نیازها و اون قوانین ثابت شده و او باید بیان بکنه و او باید بیان بکنه و برای مردم ذکر بکنه. پس در طبق این روایاتی که گفتیم، یه دلیل عقلی هم هست که مسئول جامعه کسی باید باشه که جامعه‌ای که بر طبق نظام ایدئولوژی باشه فقیه و آگاه باشه، فقیه باید ولی باشه، اما بدون این که بتواند قانون بگذارد در این شرایط، نمیتواند ولایت شو اعمال کند. و این مثالهایی که زدیم اینا احکام اولیه است نه ثانویه، یعنی مخصوص اضطرار و ضرورت و امثال اینا باشه. نه ضرورت هم نیست، چه بسا ممکن است ده ها سال مملکت رو با همین قوانین اداره کرد. البته ممکن است یک ولی فقیه دیگه میاد، این ولی فقیه اولی میگه شما مالیات رو 10-1 باید بدید، 15-1 بدید، 20-1 بدید، او بگه نه شرایط این است، کمتر بدید و یا زیادتر بدید. این بگه تجارت خارجی شما در مقابل اجناسی که میارید اینا رو باید بیارید، اون توسعه بده و یا تزریق کنه و دایرشو کمتر بکنه. پس ما اگر این مطلبی که من گفتم به اصطلاح طلبیه میگن تحریر محل نزاع، یعنی ببینیم سر کی رو میتراشیم و با درباره چه امری بحث میکنیم. تحریر محل نزاع یعنی اختلاف نظر در کجاست. اختلاف نظر یکی در مالیات، آیا باید اکتفا کرد به خمس زکات یا بیشتر میتونید گرفت. کسی که ولی فقیه را و ولایت فقیه را معتقده میگه بیشتر. امام در چند سال قبل درباره همین مالیات یه صحبتی کردن و در همونجا این مسئله رو مثال آورد. در تجارت خارجی اونی که میگه ولایت فقیه میگه میتونیم محدودش کنیم. در مسئله زمین هم همینطور. در مسئله احتکار هم میتونیم بگیم احتکار تنها مخصوص کشمش، مخصوص خرما و مخصوص گندم و امثال اینا نیست. جوا هم نمیشه احتکار کرد، آهن هم نمیشه احتکار کرد. اون زمان که مسئله دارو و درمان بحث نبوده، آهن موضوع نیاز روز نبوده، الان میتونه این فقیه موضوع را به اونها هم ادامه بده. و اون چه گفتیم از ولایت فقیه و حکومت اسلامی و حکم حکومتی مربوط به فقهی است که از زمان غیبت کبرا، غیبت صغرا و غیبت کبرای حضرت ولی عصر و ریشه اون در زمان ائمه اطهار بین فقهای ما متداول بوده. گمان نکنیم که این یک پدیده جدیدی است، بلکه همونطوری که امام امت بارها تعبیر کردن یک پیروی از فقه جواهری است. روی موضوع جواهری هم که امام امت تأکید می کنن در ارائه مسائل فقهی و طرح فقه و ما هم اشاره کردیم یه عنایتی دارد که مخصوصا صاحب جواهر که فقه اون همون فقه سنتی است و ریشه از کتاب و سنت و اجماع و عقل دارد، مخصوصا در امر ولایت فقیه و حکومت اسلامی یه تعبد و توجه خاصی دارد. مرحوم صاحب جواهر بحث حکومت رو غیر از اینکه در کتاب‌های دیات و قصاص و نماز جمعه و خمس و اگر آیون بخوان اطلاع پیدا بکنند جلد 21 جواهر رو بررسی بکنند، بحث‌های ایشون رو درباره حکم حکومتی و ولایت فقیه و حکومت اسلامی می‌بینن، غیر از اینکه در این مسائل ایشون توجه دادن و تذکر دادن، حتی مرحوم صاحب جواهر در کتاب حیض، در کتاب نفاس، در بحث هایی که مربوط به طهارت دماء الثلاثه است، باز مسئله ولایت و حکومت رو فراموش نمی کنه. مثلا به عنوان مثال در جریان این که مسئله این که مردی با همسرش در دوران قاعدگی نزدیکی بکنه، نوعا فقها دو تا حکم دارند، یکی حرمت این کار و یکی کفاره اون. کفاره باید بدهد در یک سوم اول چقدر، یک سوم دوم آخر چه اندازه. مرحوم صاحب جواهر غیر از این برنامه میگه و تعذیری، مثلا 21 تازیانه 25 تازیانه حاکم شهر میتونه بزنه به عنوان تعذیر موضوع حکومت و احکام و حکومتی رو، حتی در کتاب طهارت و امثال اون هم تذکر داده که از طرفی فقه سنتی و جواهریست و از طرفی پویاست و مخصوص زمان خاصی نیست و به تعبیر این که اسلام به احتیاجات هر عصری پاسخ میدهد، هم در شرایطی که حاکم حکومت نباشه و حاکم شرع نباشه اسلام قابل پیاده شدنه، و هم در شرایطی که حکومت اسلامی باشه و مطابق هر عصر و زمان فقیه مجتهد جامع و شرایط که یکی از شرایطش این است که حی باشه و توجه داشته باشه به شرایط زمان و بتواند نیازهای زمان رو مورد توجه و قوانین اسلام را اونطوری که مصلحت زمان است بیان بکنه و پیاده بکند انشاءالله. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم أيد الغزاة، اللهم انصرنا على الصدام، اللهم انصرنا على القوم الكافرين.
و صلی علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.